بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت زهرا سلام الله علیها راجع به ثقلین یه چند جمله صحبت کردم که در این صدای فاطمی فدک آقای انصاری در متنی که ایشون به اصطلاح تهیه کرده بخش پنجم تحت عنوان القرآن و اهل البیت، اونجا فرمودن حضرت زهرا و نحن بقیتون استخلفها علیکم، بعد فرمودن که و معنا کتاب الله ناطق. در معنا کتاب الله ناطق راجب کتاب ناطق جملاتی فرمودن فیه تبیان و حجج الله المنوره و موعظه المکرره و عزائمه المفسره، خلاصه اینو گفتن، انتهای اون گفتن ففرز الله الایمان تطهیر لکم من الشرک، در واقع احکام را منتسب کردن به قرآن کریم. در این یک صفحه که در بخش ششم هست 25 حکم از احکام را آوردن و فلسفه‌شو گفتن. الان که میگم 25 حکم از احکام را آوردن، با توجه به تقسیم بندی که خود من معمولا میکنم، میگم که دین دارای سه حلقه است: حلقه اعتقادات، حلقه اخلاق و حلقه احکام. شما الان میرید در احکام به احکام صرفاً عبادی یا معاملاتی، یعنی اینکه نماز، روزه، مثلا حج، زکات، اینها، در حالتی که نحوه گفتار حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین تو روایات زیاد و آیات قرآن اینجوریه که احکام اعم از احکام عملی جوارحیست یا جوانحی. جوانح مثل جوارحه، یعنی مثل دست و پا و این اعضای فیزیکی، و احکام قلبی که احکام قلبی مثلا توحید جز احکام قلبی است، شرک جز احکام قلبی است، ایمان جز احکام قلبی است و امثال اینها. عرض کنم خدمت شما که اینو بدونید که در این 25 حکمی که میگیم هم احکام قلبی داره، هم احکام جوانحی داره، هم احکام اخلاقی داره، هم احکام اعتقادی داره. این یه نکته. نکته دومی که یه بار مثل این که تو این جلسه گفتم اینه که اونجوری که الان تو کتابهای علما تفکیک شده بین اصول اعتقادات و احکام عملی، در روایات اینجوری نیست. غلط نیست این کاری که فقها کردن. مواظب باشیم وقتی هم که مطالبی رو بیان میکنید به هیچ وجه تعریض گوشن زدن، تخفیف فقها و علما رو نداشته باشیم. اگر من انتقاد میکنم که انتقادم وارده، ولی در این حال از همین حوزه ها شیخ انصاری ها، بحر العلوم ها، سید ابن طاووس ها در آمدن که دین رو اونا به ما رسوندن. من تقاضا میکنم، شما بچه هستید، ممکنه نفهمید، و یه جایی بخصم برای تیپایی که دورتر از ما هستن، به هیچ وجه برای تعریف کار خودتون تعریض و گوشه به علما و دانشمندان و مخصوصا فقها نزنید، چون دیگران که به اندازه کافی که میزنن، ما همینجوری کنیم این توپ سربالاست میفته تو صورت خودمون، خیلی خیلی بده. من این بچه من 30 سالشه، اون یکی بچه هم 35 سالشه، یک بار پیش اینا الان دارم میگم با قاطعیت، یک بار در این 35 ساله که محمد علی الان 35 سالشه نسبت به هیچ گروهی، چه گروهایی که ذوقشون سلیقه‌شون با من هست، چه گروهایی که ذوق سلیقه‌شون با من چیزی نگفتن. خب اگر واقعا حق و باطلیست خودشون پیدا میکنن. بسیار مواظب باشین در گفته هاتون، در صحبت هاتون، اون وقت یه چیزی که میگیم منتسب به کل گروه میشه. خیلی مراقب باشید. اینی که دارم میگم علما، میخوام بگم علما کار خوبی کردن، منتها به این صورتی که میگیم اصول اعتقادات 5 تاست توی روایات نیومده. تو برخی از روایات امیرالمومنین و امام صادق علیه السلام اومده که اصول اعتقادات 2 تاست، توحید و عده، که الان تو معارف داریم میخونید. اما تو خیلی از روایات اومده که مثلا اصول اسلام 5 تاست، صلات است و زکات است و صیام است و حج است و ولایت مثلا، و ما نودی احدون بشه این که ما نودی بالولایت. به نظر قاصر خودم اینجوری میرسه که دانشمندان ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین بیشتر به روزمرگی مردم رسیدن. روزمرگی مردم یعنی احتیاج داشته تو معاملاتش مسئله بدونه. هی فرمودن الانم احکام معاملات خیلی زیاده. میخواد نماز صبح بخونه، شک میکنه تو نماز، وضو بگیره، نمیدونم غسل کنه، تیمم کنه. خیلی به اینا رسیدن که احکام روزمرگی مردمه، چون اعتقادات فطری بوده و این اعتقادات فطری رو با یه تذکر و تلنگر که قولوا لا اله الا الله تفلحوا و ادعوکم الى شهادت لا اله الا الله ما تقولون، نمیدونم توی خطاب قدیر یا مثلا عرفی هم بسرون افراد بسرون ما لکن لا ترجون لله وقارا و قد خلقکم اطوارا، با این تذکرات به شدن باطنشون در توحید و اعتقادات بوده، بقیهش رو پرداختن به روزمرگی در عموم مردم. بله، وقتی محمد ابن مسلم، همران ابن اعیان، زرارت ابن اعیان نشستن، برای اونها عمیق‌ترین مسائل توحیدی رو هم فرمودن. اینه که مسائل قرآن هم همینطوره. قرآن سبک تقسیم موضوعی نداره. این حدود مثلا 100 سال پیش یه دانشمند فرانسوی به نام ژول لابوم اومده یه قرآن موضوعی درست کرده که من اونجا دارم. شروع کرده توحید، نبوت، زکات. اصلا قرآن قابل تقسیم بندی اینجوری نیست. ممکنه شما بگید آیاتی که بیشتر راجع به توحید داره، چون تو آیات قصصش احکام هست، اعتقادات هست، توحید هست، نبوت هست، تذکر به معاد هست، مسائل اخلاقی هست، یهو صلات و زکات هست. نمیشه سبک بست. قرآن اصلا سبکش که معجزه هم هست اینه که تو همه آیاتش همه چی داره. باز از اینجا یه نکته رو خدمتتون بگم. مجتهد کسیست؟ مجتهد جامع الشرائط کسی که به تمام ابواب فقهی تسلطی داشته باشه که بتونه اجتهاد بکنه. اینو میگن چرا؟ میگن به خاطر اینکه در آیات زکات مثلا صلات هم هست، در آیات صلات حج هم هست، در آیات حج مثلا میگم دیه هم بحث شده، در آیات قصاص یهو صلاته. لذا کسی که میخواد مجتهد باشه نمیتونه بگه که من آیات صلات رو مطالعه کردم و روایات صلات رو و درباره صلات استنباط دارم، درباره زکات استنباط ندارم. لذا بسیاری از علما تجزیه در تفقه و اجتهاد رو قبول ندارم. میگن مجتهد جامع الشرائط کسی است که در همه ابواب وارد باشه. اینم یه نکته بسیار 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 مهمی است که اینو تذکر دادم که بدونید که مجتهد جامع الشرائط که اینها میشن از باب طهارت تا باب دیات باید وارد بشن. ضمن این که در روایات اصول اعتقادات اخلاق هم که خیلی از اونها احکام فقهی داره، اینا باید تسلط داشته باشن که نکنه یه عمومی مثلا در باب زکات باشه عام، اون وقت استثناش خاصش که استثنا مامن آمن الا وقت خصه، استثناش مثلا در باب نمیدونم اخلاقیات باشه. لذا کسی که مجتهد جامع الشرائطه باید در تمام ابواب فقهی نیروی استنباط داشته باشه که بتونه استنباط بکنه. اینم از این. میخواستم اینا رو همه رو به عنوان مقدمه، با اینکه وسط بیان اسرار احکام هستم، میخواستم به عنوان مقدمه خدمت شما اینجوری عرض کنم که اگر حضرت زهرا سلام الله علیها ما میگیم که یه قسمتی را مثلا فلسفه احکام گفتن، در فلسفه احکام عدل و گفتن، ترک جورم گفتن، حرم الله و شرک اخلاصا له به ربوبیه هم گفتن، فرض الله و ایمان تطهیرا لکم من الشرک هم گفتن، صلات هم گفتن. یعنی با اون تسلطی که به واسطه تربیت در دامن وحی و ارتباط با عالم غیب حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن، در واقع با اینکه فلسفه احکام گفتن ولی فلسفه احکامشون فلسفه احکام اخلاق و اعتقادات جدا نیست. اینی که امروز میخوام خدمت شما بگم اینه: و صلت الارحام منساتن فی العمر، یا منساتن منساتن فی العمر و منماتن للعدد، یا منماتن للعدد، هر دو درسته. و صله ارحام را قرار دادیم، اگه منسات بخونیم یعنی وسیله فراموشی در عمر. وسیله فراموشی در عمر یعنی زیادی عمر. این چه اصطلاحی؟ اصطلاح اینه که میگن که این یه ساعتی که خدمت آقای مهندس علی بودیم برای از عمر ما حساب نمیشه. یعنی یه ساعت در تقدیر خدا فراموش میشه، وقت اگر عمر من قراره که مثلا 100 ساعت باشه، این 2 ساعتی که بودیم بقیهش 98 ساعت نیست، همون 100 ساعته. این اصطلاحی که میگن این امروز که خدمت شما بودیم، این جشن، این زیارت امام حسین علیه السلام از عمر حساب نمیشه. اصطلاحش در عرب اینه که منساتن فی العمر، یعنی وسیله نسیان و از لغت نسیانه، فراموشی اون مقدار از عمر میشه. سله ارحام، مقداری که برای سله ارحام صرف میشه، وسیله فراموشی عمره. یعنی فرشتگان اونو جزء عمر نمی نویسن، خدا جزء عمر نمی نویسه و امثال اینا. یا منساتن فی العمر، منسات میشه اسم مکان یا اسم مثلا یا اسم مکان دیگه. اسم مکان که باشه معنیش اینه که سله ارحام محل فراموشی عمره. یا مصدر میمیست، یعنی فراموش کردن اون قسمت عمره، یعنی جز عمر حساب نمیشه. و منماتن دل عدد، ایشون اعراب گذاشته منماتن دل عدد، اما منمات هم هست، یعنی دو جور خوندن. منمات اگه باشه اسم آلته، مثل مفتاح، منسات مفتاح، یعنی وسیله نمو عدده. سله ارحام که بکنیم عددمون زیاد میشه، برای اینکه با شما که هستم، با شما که هستم، با شما که هستم، تعدادمون زیادتر میشه. یک معنای تعداد زیاد هم اینه که چون باعث طولانی شدن عمره، در عمر طولانی مرد بیشتر بچه دار میشه، پس باعث نمو عدد میشه. اگر من قرار بوده که مثلا 20 سال عمر کنم، دو تا بچه داشته باشم، 40 سال که عمر کنم 4 تا بچه دارم مثلا. این مسئله هم هست، این مسئله هم هست که وقتی آدم سله ارحام بکنه میگه که ای پسر خاله هم هست، پسر داییم هم هست، پسر عمم هم هست، اینم هست. و منماتن للعدد، عدد رو بیشتر میکنه. واقعا این محمد علی انصاری که در این کتاب علامت البیضا شرح کرده، من هر چی پیش میرم، الان 20 ساله تقریبا با این کتاب کار میکنم، کتابم هم نداشتم، اینو از روی کتاب 20 سال پیش، 25 سال اینجا نوشتم که چه سالی، سال 72، این رو از روی نسخه آقای مرتضوی کپی کردم، بزرگش کردم، جلد کردم، چون کتاب پیدا نمیشه. الان شنیدم چاپ شده دیگه، من ندیدم. عرض کنم که شرح خطبه، چقدر این دانشمند به لغت، چقدر به فقه، چقدر به تاریخ، چقدر به ادبیات، چقدر به فلسفه، چقدر به عرفان، چقدر به روایات وارد بوده. در هر بابی که وارد میشه قوغا میکنه. اون وقت یه برای کتابهایی که داره، یک عرض کنم خدمت شما که برای کتابهایی که داره یک کدهایی داره که بعضی از کدهاش من نمیفهمم، باید مثلا می نویسه که وفی، مثلا کتابی رو که میخواد اسم ببره مثلا می نویسه که وفی صاد، صاد نمیدونم چه کتابیه، حتما اولش توضیح داده ولی فرصت نکردم نگاه کنم. این قسمتی رو که خدمت شما عرض کردم که وصلت الارحام، صله ارحام، عبارت است صله ارحام، احسان به نزدیکان و اشاعر، و الافضال لهم، به اونها محبت کنیم، و تعطف معهم، به اونها محبت نشون بدیم، ولو به اطعام او سلام او کلام و حسن مقال و فعال او تفقد حال و نحو ذلک. یعنی صله ارحام با یک کلمه، با یک صحبت، با یک تلفن، با یک برخورد، با یک هدیه کوچیک انجام میشه. میفرماید که این صله ارحام مراتبی داره که پله پله است، به حسب حال رحم، اون کسی که صله ارحام میکنیم نزدیک است یا دور است، به حسب اینکه آدم مثلا وی آی پی یا آدم معمولیه، آدم عادلیه یا آدم فاسقیه. این از نظر ارحام فرق میکنه که ما چجوری صله کنیم، نحوه صله ارحام. یعنی شما فرض کنید که از یه نفری که یه عالم ربانی است، مثلا پسر خاله شماست، پسر عموی شماست، عموی شماست، میخوان احوال پرسی کنیم، فرق میکنه با اینکه مثلا همین آدم یه کارگر معمولیه، یه آدم بسیار متدینیه، یه آدم بسیار فاسقیه، اهل گناه، فرق میکنه. و به حسب واصل، واصل کیه؟ شما هستید که میخواد صله ارحام کنید، من حیث الفقر و الغنا و الامکان و عدم الامکان و ملاحظه الاهم فلهم، شما خب دستتون بازه یه جور سلر هم میکنید، دستتون نیمه باز یه جور دیگه سلر هم میکنید، دستتون بسته است یه جور دیگه. و به حسب خود احسان میخوام احسانی بکنم، کتاب بخرم. به دیروز یه آقای آمده بود، اولین بار بود دیدن من، خیلی آدم عجیبی بود، یه حافظ برام آورد، فکر میکنم مثلا حدود 600-700 تومن قیمتش، اولین بار مثلا من نایده بود. با یه آقای دیگه اومده بودن دیدن ما، مثلا یه شخص خاصی بود، بعد تا من یک کلمه مثلا میگفتم میگفت شما چقدر مثلا ذوقت سلیقت اینا با من همسوه. این جزوه ها و کتاب های ما رو دیدن، ورق باز میکرد یه ورق رو میگفتش که چقدر رو اینا کار شده، چون خودش اهل کار بود. گفت پدرم در دربار رضا خان نقاش بوده، اون وقت فامیلشون یه فامیل دیگه بوده، رضا خان اومده دیده که این دیوارا رو داره، مد بود که بین قسلا دیوارا رو نقاشی خاص میکردن، گفته اسمت چیه؟ گفته اسمم فلان. گفته نه اسمت نقاش باید باشه، و فامیلشون عوض کردن گفتن نقاش. یه چیز فوق‌العاده از نظر ذوق و سلیقه، خیلی هم وارد بود تو همه صنایع، خیلی اطلاعات بروز و قوی ماشاءالله خیلی خوبی داشت. بخواستم بگم که خود احسان قلتن و کسرتن، یعنی من ازش کم آوردم در مقابلش. البته من غیبت محبوب که نشون دادم این باز کرد، اصلا گفت با اینکه این تذهیب تذهیب سنتی نیست ولی فوق‌العاده است. یعنی تا باز کرد گفت این تذهیب سنتی نیست، این جدیده، ولی فوق‌العاده براش جالب بود و خیلی آدم وارده بود. میخوام بگم که من حیث نفس الاحسان قلتن و کسرتن قولن و فعلن مختلفه. خلاصه میخواد بگه که سله ارحام درجات مختلفی داره، همه درجاتش هم سله ارحامه. ایشون میفرماد که در این نسخه منساتن فل عمرو نداره، که آقای انصاری از نسخه های دیگه آورده تو این نسخه ایشون، منماتو داره. منمات میگه آلت نمو و زیاده است و برکته، یعنی سبب نمو. میگه بعضیا گفتن که منمات منماته که یا اسم مکان یا مصدر میمیست، خلاصه سببیته. منظور از عدد منماتن للعدد، میگه که بعضی ها منماتن للعدد خوندن، عده و عده نمیگن، عده یعنی تعداد، عده یعنی آمادگی و زمینه فراهم کردن مهیا. میگه هم عدد خوندن هم عدد خوندن. خلاصه سله ارحام با کثرت حسناتی که داره و ازدیاد درجاتی که داره در آخرت، موجب کثرت اموال و اولاد و عشائر و کمکای دنیا میشه. یه روایت خیلی جالبی از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده که من این روایت رو کلشو نمیتونستم بخونم، چون چاپش یه جوریه که اعراب سخت بود، پرینت گرفتم از این برنامه نور که براتون یه قسمتشو میخونم. عرض کنم که در اینجا ایشون یه روایتی نقل کردن از امیرالمومنین علیه السلام از نهج البلاغه، که من اینو به اصطلاح اینجا نهج البلاغه 65 تأدیب الاغنیا صفحه 65، نمیدونم از چه نهج البلاغه ریفرنس اینه، سالا احتمالا مال شهیدی که باید ببینیم. و منها الا لا یعدلن احدکم عن القرابه یرا به هل خصاصته ان یسدها بالذی لا یزیده. میفرماید که عدول نکند کسی از شما از خیشاوندی، خیشاوندان رو داشته باشه، به واسطه خیشاوندی و با داشتن خیشاوندی اختصاص را به خودش ببنده، بگی این اموال و مالی که دارم مال منه، ولو کانه به هم خصاصه نداره، یعنی احتیاج خودش رو فقط ببینه. ان یسدها بالذی لا یزیده، امساک بکنه در خیرات رو ببنده با اون اموالی که اگر در خیرات رو ببنده زیاد نمیشه براش، این امسکهو اگه امساک بکنه. یعنی منظور از اینه که برای قرابت و خیشی وقتی میخواد به خیشان برسه، فقط فکر نکن این انواری که داره مال خودشه، که اگر باب سله رو در اموال ببنده زیاد نمیشه. لا یزیده ان امسکهو، اگر امساک کنه نده مالش زیاد نمیشه. خیلی هستن پول نمیدن، فکر میکنه اگه پول به خطاب نده مالشون زیاد میشه. و لا ینقصهو ان اهلکهو، کم نمیکنه اگر این پولا رو بده به اصطلاح هلاک کنه، یعنی پولها رو خرج کنه. اگر پولها رو خرج کنه کم نمیشه. خیلی این جمله عجیبه، برای این جمله میخونم. و من یقبض یده عن عشیرته فانما تقبض منه عنهم ید واحده، اگر کسی دستشو ببنده نسبت به بخشش به عشیره و اقوامش به وسیله این شخص، یعنی من اگر هیچ خیری نداشته باشم، خیر مالی برای عشیره خودم، از عشیره کم میشه و بسته میشه یک دست. یعنی فرض کنیم که ایشون مثلا پسر من، شما پسر خاله من هستیم، شما پسر عمو من هستید، همینطور تا اینجا، اگر من ندم از مجموع شما که اینجا 10 نفر هستید یک دست بسته میشه، امساک میشه. و تقبض منهم عنه ایدا کثیرا، من وقتی ندم دستم از شما ببندم خیرات نکنم، از شما یک دست بسته میشه، از من 10 تا دست. برای اینکه من وقتی ندم شما هم ندادید، من یه نفرم برای شما 10 نفر، شما 10 نفرید برای من. خیلی جالبه از امیرالمومنین علیه السلام، وقتی تو به ارحام نرسی یک دست نرسیده به این جمع، اما از تو 10 دست نرسیده از این ارحام. و من یقبض ان یده ان عشیرته فانما تقبض منه انهم ید واحده و تقبض منهم انه ید کثیره. و من تلن حاشیته یستد من قومه الموده، کسی که نرم کند حاشیه او نسبت به اقوامش، ادامه پیدا میکنه از قومش مودت و محبت. یعنی من اگر نرم خو باشم نسبت به شما، تمام شما نسبت به من مودت پیدا میکنم. روایت دوم از وسائل الشیعه است، جلد 21 صفحه 539، باب استحباب صلت الارحام. عرض کنم خدمت شما که میفرماید که ولو بالقلیل او بالسلامه و نحوه، این عنوانشه، یعنی صله ارحام فقط در حد یک سلام. در مستدرک الوسائل جلد 7 صفحه 46 اینجور اومده که آمدی در غرر و درر، عبدالواحد ابن محمد آمدی در غرر و درر، از امیرالمومنین علیه السلام آورده. این خیلی روایت جالبیه، خیلی طول نمیدم، فقط توجه بفرمایید. زکات العلم نشره، زکات الجاه بذله، اینا رو من نشنیده بودم. زکات الجاه بذله، جاه مقامه، زکاتش اینه که بذل کنی، از مقامت بدی به مردم. زکات الحلم الاحتمال، احتمال یعنی چی؟ تحمل. زکات حلم احتمال، یعنی تحمل کنی مردمو. زکات المال الافضال، زکات مال یعنی که فضل کنی، بریزی برای مردم. زکات القدرت الانصاف، شنیده بود این روایت رو؟ من که نشنیده بودم. زکات القدرت الانصاف، زکات الجمال الافاف، زکات زیبایی و خوشگلی، عفیف بودن و نجیب بودن. زکات الظفر الاحسان، وقتی ظفر پیدا کردی، غالب شدی بر کسی، بر کسانی، زکاتش احسان. زکات البدن الجهاد و صیام. زکات الیسار بر الجیران، یسار یعنی امکانات، زکات امکانات اینه که به همسایه ها خوبی کنی. و صلت الارحام، و صله ارحام، زکات امکانات. یسار یعنی در یسری نه در عسر، این است که به همسایه ها خوبی کنی و صله ارحام کنی. زکات و صحت از سعی و فی طاعت الله، زکات و شجاعت الجهاد و فی سبیل الله، زکات و سلطان اغاثت الملهوف. سلطان نه به معنی پادشاه، یعنی کسی که تسلط بر چیز داره، کسی که بهت پناه آورده اونو اغاثه کنی، پناه بدی. زکات و سلطان اغاثت الملهوف. زکات و نعم استناع المعروف، کسی که دارای نعمت هاست زکاتش اینه که کار خوب انجام بده. زکات العلم، اونجا داره نشره، دوباره اینجا داره زکات العلم بذله لمستحقه و اجهاد و نفس فی العمل به. خیلی روایت جالبی است. عرض کنم خدمت شما که به مناسبت اینکه ایام ایام حضرت رضا علیه السلامه، یه دو سه تا جمله کوتاه هم از امام رضا درباره سری ارهام دارم. مستدرک الوسائل جلد 15 صفحه 247 از امام رضا علیه السلام از پدرانش قال قال محمد ابن علی علیه السلام. محمد ابن علی کیه؟ حضرت باقر علیه السلام. صلت الارحام و حسن الجوار زیادتون فی الانوار. حسن الجوار یعنی چی؟ خوش همسایگی. و خوش همسایگی هم از نظر عمله، اگر همسایه هستیم تو اتوبوس نشستیم داریم جایی میدیم، تو هواپیما نشستیم همجواریم دیگه، خوش برخورد و راحت باشیم. روایت دیگر هست از بهارالانوار جلد 71 صفحه 97 داره که عن رضا علیه السلام عن ابی موسی بن جعفر قال قال ابو عبدالله علیه السلام مصادق صلت الارحام و حسن الخلق زیادتون فی الاعمار. صله ارحام و حسن اخلاق ها عمر رو زیاد میکنه. عن رضا عن آبائه قال قال محمد بن علی علیه السلام امام باقر صلت الارحام و حسن الجوار زیادتون فی الاموال. دوباره بهار جلد 71 صفحه 97 آمده. این به اصطلاح روایاتی است که راجع به صله ارحام اومده. اون وقت جالبه که حضرت زهرا سلام الله علیها در اون حالت استثنایی و فوق‌العاده که راجع به صله ارحام صحبت میکنن، این خودش مثلا خیلی درسه. در اون حالت مصیبت و ناراحتی و پدر از دست دادن، چون میدونید که این خطبه فدک روز هشتم یا نهم انجام شده بعد از رحلت پیغمبر و سخت بچه و به اصطلاح قصب مقام امیرالمومنین و امثال اینا. بعد از این حضرت راجع به قصاص صحبت کردن. به اصطلاح جمله شون اینه والقصاص حقنا للدماء. قصاص را خداوند متعال قرار داده به عنوان نگه داشتن خونها و حفظ خونها، که انشالله برای جلسات دیگه خدمتتون عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.